I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
تابستون 1943 با گذشت 2 سال از جنگ، هیتلر با پیروزی در شرق فاصله داره و متحمل شکست سنگینی در استالینگراد شده. حالا آلمان‌ها نیروهاشون رو برای تهاجم بزرگی جمع کردن که قرار نتیجه این جنگ رو رقم بزنه. اما این بار مغزای متفکر هر دو جناح وارد عمل میشن و نبرد بزرگی رو رقم میزنن که معروف میشه به نبرد ژنرال‌ها. پادکست پرچم سفید. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. خانم ها آقایون سلام، من احسان طریقت هستم و این اپیزود 17 پادکست پرچم سفید هستش که در آذر 98 میشنوید. این قسمت میخواییم یکی از نبردهای مهم دیگه بین شوروی و آلمان رو تعریف بکنیم که نتیجهش تأثیر خیلی زیادی روی نتیجه کلی جنگ میذاره. در واقع داریم به جاهایی میرسیم که دیگه زور قوای شوروی به قوای آلمان میرسه و اونها رو عقب میرونن. اما این همه ماجرا نیست. به احتمال خیلی زیاد اگر تو حوزه کسب و کار، مدیریت و رهبری فعالیت میکنید، با مجموعه آریانا قلم انتشاراتشون آشنا هستید و میدونید که کتابهای بسیار زیادی رو با طراحی جلد، با محتوای بسیار غنی و با چاپ بسیار جذاب وارد بازار کردن و تو حوزه‌های مختلف مربوط به کارآفرینی، رهبری و موفقیت کتابهای جذابی دارن. یکی از جذابترین چیزهایی که انتشارات آریانا قلم داره بسته های مخصوص به موضوع های مختلف هست، توی حوزه کارآفرینی، توی حوزه راه اندازی کسب و کار، توی حوزه مدیریت و رهبری میتونید بسته های مختلف یا در واقع مجموعه کتاب های مختلفی رو پیدا بکنید توی سایتشون که در واقع کنار هم قرار گرفتن و میتونن سبک جدیدی از فکر کردن و کار کردن و یک تجربه جدید رو با خوندن اونها رقم بزنید. آریانا قلم رو فارسی سرچ کنید، سایتشون رو پیدا میکنید. اگر هم میخواید آدرس سایتشون رو داشته باشید، arianaqalam.com هستش که میتونید با کد WFP از 15% تخفیف استفاده بکنید و به صورت آنلاین از سایتشون خرید کنید و لذت خوندن یک کتاب جذاب توی حوزه‌ای که مورد نظرتون هست رو تجربه بکنید.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست نبرد کرسک، نبرد ژنرال ها. توی یکی از نبردهای بین روسیه و آلمان، ارتش سرخ با یه ماشین جنگی عجیبی روبرو میشه که به خاطر شکلی که داشته و مدل لوله ها و چیزای دیگه ای که روی تانک در واقع سوار شده، اسمش رو میذارن فیل. اما روسا خیلی زود اسم واقعی این ماشین جنگی رو یاد میگیرن. ماشین جنگی جدیدی که روسا باهاش روبرو میشن در واقع یه تانک تایگر بوده. روسا تو حومه لنینگراد یکی از این تانک‌ها رو غنیمت میگیرن و کلی آزمایش و تست و کارهای مختلف روش انجام میدن. نتیجه‌ای که از آزمایشاشون میگیرن هشدار دهنده و هولناک بوده. زره جلوی تایگر برای تانک‌های روسی غیر قابل نفوذ بود، حتی از فاصله 200 متری. تنها هویتزرهای سنگین میتونستن این هیولای آهنی رو نابود بکنن، اون هم در شرایط خاص و از فاصله نزدیک و با بردی محدود. توی یه جلسه غم‌انگیز، فرماندهی عالی استافکا مارشال توپخونه نیکولای ورونوف به استالین میگه که ما هیچ توپ مؤثری برای مقابله با این تانک‌ها در اختیار نداریم. حالا دیگه آوریل 1943 شده و در سراسر جبهه جنگ ارتش سرخ آماده ملاقات با اصطلاحاً آلمان‌های تابستانی میشه. توی دو تا تابستون قبلی جنگ برق‌آسای ورماخت تقریباً توقف ناپذیر بوده و با اینکه ارتش سرخ تونسته بود ضربه هایی رو وارد کنه و پیروزی هایی رو در مقابل ارتش آلمان به دست بیاره، اما این تانک جدید آلمان نگرانی خیلی خیلی جدی رو براشون درست میکنه که نکنه تابستون امسال هم اتفاق وخیم بدی بیفته. سوالی که مطرح بود این بود که آیا امکان داره ارتش سرخ یه بار دیگه توسط حمله تابستونی آلمان به کناری رونده بشه و شکست بخوره؟ مهندسای شوروی به شدت روی طراحی تانک و ضد تانک‌های جدید کار می‌کردند. همزمان استافکا نقشه‌هایی برای حمله قریب الوقوع آلمان داشت. با توجه به اطلاعاتی که رسیده بود یا از منابع مختلف جمع شده بود، همه می‌دونستان هدف بعدی کجاست. همه چشم‌ها به شهری به نام کرسک دوخته شده بود. اینجا جایی بود که جبهه مرکزی ارتش سرخ اونجا جمع شده بود و خیلی واضح بود که کرسک هدف واضحی برای حمله بعدی خواهد بود. اگه نگاهی به نقشه پراکندگی نفوذ یا عقب نشینی نیروهای هر دو طرف بکنیم، متوجه یه برآمدگی بزرگ یا نفوذ عمیق ارتش سرخ داخل ارتش آلمان میشیم. اینجا همون شهر کرسکه و طبیعیه که آلمانا بخوان این عدم توازن نیروها رو به هم بزنن و توی کرسک نیروهاشون عقب رونده شده بودن به پیروزی‌های قابل توجهی دست پیدا کنن. ستاد فرماندهی شوروی انتظار داشت که آلمانا به طور همزمان از شمال و جنوب حمله کنند تا نیروهای جبهه نفوذ کرده ارتش سرخ را قیچی کنند. برای روبرو شدن با این خطر، ارتش سرخ ساختن چندین خط دفاعی در برجستگی را شروع کرد. استافکا در نظر داشت قبل از شروع ضد حمله های خودش بذاره آلمان ها خودشون رو نشون بدن و به این مواضع حمله کنند و بعد ارتش سرخ یه جورایی از خجالت آلمان ها در بیاد. یکم که گذشت، سرویس اطلاعاتی شوروی هم تونست مهر تایید روی پیشبینی استافکا بزنه و به نظر میرسید که همه چیز داره خوب پیش میره، البته برای ارتش سرخ. Previously we covered the Wehrmacht's defeat in Stalingrad. It was very costly in terms of soldiers, material and morale and also threatened the positions of the German army along the eastern front of World War II. The liberation of Kursk, Rostov and Kharkiv by the Red Army in February of 1943 put further pressure on the German army. It was time to counterattack to regain the initiative. The biggest tank battle in history was right around the corner. 12 آوریل 1943 استالین نقشه‌های سری آلمان برای عملیات سیتادل رو به دست آورد که اسم رمز حمله تابستونی ورماخت در شرق بود. اطلاعات از مأموری با نام مستعار ورتر می‌رسید که هویت واقعیش هنوز که هنوز معماست، اما به نظر می‌رسید افسری باشه از OKW. گزارشی که رسیده بود در واقع گزارش فرماندهی عالی نیروهای مسلح آلمان بود که از طریق فردی به نام رودولف روسلر به مسکو فرستاده شد. رودولف رهبر حلقه جاسوسی لوسی در سوئیس بود و نقشه ها و گزارش هایی که فرستاده بود یک کمی بعد مهر تاییدی شد بر حدسیات استافکا در حمله قریب الوقوع آلمان ها. طبق نقشه های به دست اومده آلمان ها میخواستن تا برجستگی کرسک رو با دو حمله همزمان محو کنن. توی نقشه اینطوری پیشبینی شده بود که این کار توسط ارتش مرکزی فون کلوگه در شمال و ارتش جنوبی منشتاین در جنوب قراره که انجام بشه. در اوایل ماه می استافکا دیگه میتونست هشدار لازم رو به فرمانده‌هاش بده. استافکا به فرمانده‌هاش اطلاع داد که طبق اطلاعات ما دشمن در صدد حمله از خط اورلکرسک یا خط بلگراد اوبیان یا هر دو خط به طور همزمان هستش.
In the spring of 1943, German High Command developed a strategic offensive codenamed Operation Citadel, whose goal was to crush Soviet resistance on the Kursk salient and seize strategic initiative in the region. The strongest forces and finest generals of the Wehrmacht were selected to head the operation to ensure its flawless execution. According to the plan, Army Group Center, led by Field Marshal Gunther von Kluge, would attack from the north, while Army Group South, under the command of Field Marshal Erich von Manstein, would push forward on the southern flank. The combined armies were to surround and destroy the Soviet position on the Kursk salient. The Wehrmacht's main attack force consisted of 50 divisions, including 16 tank and motorized forces and various separate units totaling over 900,000 soldiers, about 10,000 heavy guns and mine throwers, and 2,700 tanks and assault guns. The ground forces were supported by the aircraft of the 4th and 6th Air Fleets, which had approximately 2,050 planes at their disposal. Moreover, it was one of the first operations which saw a massive deployment of the latest German technologies: Tiger and Panther tanks, Ferdinand tank destroyers, Focke-Wulf 190A fighters, Henschel 129 ground attack aircraft, and the anti-tank variant of the Junker 87 dive bomber.
در می هیتلر جلسه‌ای برای بحث درباره فازای اولیه عملیات سیتادل برگزار کرد. البته خیلی از ژنرالایی که توی این جلسه بودن ناراحت و نگران بودن. یه جورایی هم حق داشتن و اوضاع اونطوری که باید پیش نرفته بود. توی جلسه اتفاق عجیبی افتاد و شاید برای اولین بار بود که این اتفاق به این شکل و در این ابعاد اتفاق می‌افتاد. فیلد مارشال فون کلوگه، فرمانده ارتش مرکزی، صراحتاً با پیشوا مخالفت کرد. همون لحظه ها جنرال مودل همزمان عکس شناسایی هوایی رو هم نشون میداد. این ارتش نهم اون بود که باید از شمال به برجستگی کرسک حمله میکرد. مودل به مواضع سنگین شوروی که اونجا در حال آماده سازی بود اشاره کرد و صحبتشون با فون کلوگه درباره عدم توانایی آلمان ها برای شکستن خط دفاعی و مواضع روسا بود. البته بعدها والتر مودل لقب آتش نشان هیتلر رو گرفت، چون به طرز عجیبی هر جایی که هیتلر گیر می افتاد مودل می تونست کمک کنه و بحران رو حل کنه. بعدن در جنگ مودل به دفعات توسط هیتلر برای حفظ و نجات موقعیت بحرانی فرستاده شد و جالبه که موفق هم می شد. مودل به خاطر وفاداری شدیدش به پیشوا یه نازی دو آتیشه بود. مودل توی 1947 وقتی که ارتشش به محاصره آمریکایی‌ها در اومد به خودش شلیک کرد تا اسیر نشه. مودل یکی از معدود ژنرالاییه که نظرش نظر پیشوا بود اون موقع. مودل به نابغه دفاعی هم مشهور بود. اون و ارتشش تجربه کافی برای انجام حمله‌ها و عملیات تهاجمی وسیع رو ولی نداشتن. بعضیا تو اون جلسه فکر می‌کردن که مودل قصد داره تا کل عملیات رو لغو کنه تا بتونه یه جنگ دفاعی رو علیه ارتش سرخ ترتیب بده. گودریان هم از طرف دیگه به وضوح نسبت به عملیات سیتادل تردید داشت. اون به عنوان بازرس کل نیروهای مسلح میدونست که لشکرهای پنزر برای چنین عملیات نظامی بزرگ و وسیع آمادگی ندارن. برای گودریان اما همه چیز ریسک زیادی داشت. جنگ تلفات سنگینی تا اینجا به ورماخت وارد کرده بود. اگر عملیات سیتادل موفق میشد به اونا اجازه میداد تا دوباره ابتکار عمل رو در جبهه شرق به دست بگیرن. اما اگر شکست می‌خوردن، فاجعه خیلی بزرگتری به بار می‌اومد و دیگه مجموعه شکستای آلمانیا تو جبهه شرقی کامل میشد. بالاخره پیشوا هم قبول کرد تا عملیات رو یه ماه به تعویق بندازه و گفت دیگه نباید اما شکستی وجود داشته باشه. این تأخیر به آلمان‌ها اجازه میداد تا خودروهای زرهیشون رو که خیلی آپگرید و بروز کرده بودن گسترش بدن و بهترش بکنن. اگر بخوایم تعدادی از این ماشین جنگی رو اسم ببریم باید به تانک‌های سنگین تایگر، پنزر پنج جدید، پنترها و زرهکوب عظیم فردیناند اشاره بکنیم که هر کدومشون برای خودشون تبدیل به هیولایی شده بودن که نمیشد جلوشون رو به این راحتی ها گرفت. لوفتوافه یا همون نیروی هوای آلمان هم هواپیماهای جدید تهاجمی گرفته بودن. هواپیماهایی مثل مدل‌های جنگنده بمب‌افکن‌های فوکه ولف و انواع جدید بمب‌افکن شیرجرو یونکرز که به 2 توپ 37 میلیمتری هم مجهز شده بود. توی همین عملیات و با شلیک‌های تأثیرگذاری که این هواپیماها با توپ‌های جدیدشون داشتن ثابت کردن که خیلی مؤثرن و میتونن در روند جنگ تأثیر زیادی داشته باشن. اما از اون طرف ارتش سرخ هم مشغول تدارکات عظیمی برای تسلیحات نظامی خودش بود. 3 خط دفاعی قدرتمند با میدونای مین، خندق و استحکامات توپ احداث شد، اما نبود توپ ضد تانک، اون هم توپی که مؤثر باشه، واقعا مثل همیشه تهدیدی بود که میتونست کار دست ارتش سرخ بده و خراب کنه همه چی رو. ارتش سرخ اما امیدوار بود که تاکتیکای جدید دفاعی بتونه این کمبود رو جبران کنه. ارتش سرخ قبل‌ترها توپ‌های ضد تانکشون رو به طور یکسان توی یه خط قرار میدادن، اما تجربه نبرد بهشون یاد داده بود که اگر گروهی و دست جمعی کار بکنن تأثیرشون خیلی بیشتر میشه. استحکامات ضد تانکی که ارتش سرخ درست کرده بود تبدیل شد به تکیه گاه اصلی مواضع برجستگی کرسک. هر گره یا هر موضع شامل حداکثر 20 تا توپ ضد تانک و 10 تفنگ ضد تانک میشد. توپ‌ها به خوبی سنگربندی شده بودن و همه جهت‌های ممکن رو پوشش می‌دادن. فاصله با مواضع کناری هم بین 600 تا 800 متر در نظر گرفته شده بود. اگه تانک‌های آلمان سعی می‌کردن که از بین دو موضع رد بشن، زره‌های ضعیف کناریشون در تیررس توپ‌های ضد تانک شوروی قرار می‌گرفت و به قول معروف هم گوشت می‌افتاد دست گربه و تموم بود کار. روس‌ها برای اینکه بتونن این خطوط دفاعی رو خوب ببندن، هفته‌های خیلی زیادی به صورت طاقت فرسا کار می‌کردن تا این مواضع و استحکام‌ها رو شکل بدن و درست بکنن. میخائیل بادیجین، یکی از توپچی‌های ضد تانک، اینطوری از اون روزا یاد می‌کنه که مجبور بودیم حدود 30 متر مکعب زمین رو بکنیم تا بتونیم تسلیحات ضد تانک 45 میلی‌متر رو نصب کنیم. ما توی اون دوران خیلی بیشتر از اغلب آدمایی که عمرشون رو صرف این کار کرده بودن زمین کندیم.
The crushing blow of the German army at Kharkov in March of 1943 resulted in a large pocket of Soviet land surrounded by German positions. The Red Army had no choice but to fortify their position. A total of 8 defensive lines were organized in the region, some of which exceeded 300 kilometers in length. Civilians worked alongside soldiers to help dig a total of 5,000 kilometers in trenches, anti-tank ditches, and escarpments. Key routes were mined with a density of approximately 1,500 mines per square kilometer. In the rears, the Soviets worked tirelessly to provide their fellow countrymen on the front lines with a constant supply of provisions, ammunition, and equipment.
ارتش سرخ 4200 کیلومتر خندق تنها در امتداد جبهه ورونش ساخت. یه جورایی اگر این خندقا رو توی یه خط مستقیم می‌کندن از مسکو به مادرید می‌رسیدن. جبهه مرکزی 5000 کیلومتر خندق دیگه هم حفر کرد. 2000 کیلومتر جاده و 686 عدد پل احداث کردن و 300 هزار واگن تدارکات و تجهیزات به برجستگی کرسک منتقل کردن. برجستگی کرسک حالا صاحب سنگین‌ترین مواضع دفاعی در تاریخ جنگ بود. آلمان‌ها هم در جنوب 445 هزار نفر و 1500 تانک داشتند و قرار بود با جبهه ورونژ به رهبری ژنرال واتوتین با 626 هزار سرباز و 1700 تانک روبرو بشن. توی شمال حمله قرار بود توسط ارتش مرکزی ژنرال فون کلوگه با 332 هزار سرباز و 1000 تانک انجام بشه. روبروی اونا اما ارتش مرکزی شوروی به فرماندهی ژنرال روکوسوفسکی با 712 هزار سرباز و 1800 تانک قرار گرفته بود. البته علاوه بر این نیروهای روس بیشتری به عنوان قوای ذخیره با نام جبهه استپ به فرماندهی ژنرال ایوان کونیف جمع شدن و قرار بود هر وقت که لازم بشه به سرعت وارد میدان نبرد بشه. موقعیت روکوسوفسکی تو شمال نسبتاً قدرتمند بود. اون میدونست که حمله تانک‌های آلمانی از شکاف 90 کیلومتری بین جنگل‌ها اتفاق می‌افته. اما نیروهای واتوتین در دشت عریضی موضع گرفته بودند و چیزی برای محدود کردن تحرک دشمن وجود نداشت. اونا از هر جایی ممکن بود مورد حمله قرار بگیرن. واتوتین که اینجا بهش اشاره کردیم اما کیه؟ ژنرال نیکولای واتوتین یکی از فرمانده‌های با استعداد ارتش سرخ، دهقانزاده‌ای با غیرت کمونیستی بود که همین غیرتش اون رو پیش استالین عزیز کرده بود. واتوتین یه نظریه پرداز بود و دشمنانش براش احترام زیادی قائل بودن. ژنرال‌های آلمان بهش لقب استاد اعظم هم داده بودن. اما واتوتین از جنگ جون سالم به در نبرد. اون توی یکی از کمین ملی‌گرایان اوکراینی در فوریه 1944 گیر افتاد و جون خودش رو از دست داد و کشته شد. جبهه ورونژ ژنرال واتوتین با یکی از قدرتمندترین حمله‌های نظامی تاریخ روبرو بود و واتوتین با خوی تهاجمی که داشت بزرگترین نبرد دفاعی تاریخ رو قرار بود که انجام بده. همونطور که ارتش سرخ آماده نبرد بود، مهندسا مشغول به کار شدن و میدون مین متراکمی اطراف هر موضع درست کردن. اما خط دوم و سوم اونقدر مین‌گذاری نشده بود. در عوض به واحدهای مهندسای سیار سوار بر کامیون و بارکش اسب یه مأموریت مهم داده شد. مأموریت این گروه از نیروها کاشت میادین مین به صورت کاملا رندوم در مسیرهای پیشروی تانک‌های دشمن بود. یه ژنرال آلمانی نوشته بود که سرعت اونها در ایجاد مین‌های مین فوق‌العاده بود. روس‌ها بیشتر از 30,000 مین رو ظرف تنها 2 یا 3 روز توی زمین کاشتن. همزمان با این کار یه اتفاق دیگه هم داشت می‌افتاد. ارتش سرخ برای اینکه ترس نیروهاش از تانک بریزه، اونا رو داخل خندقای کنده شده می‌ذاشت و از روشون با تانک رد می‌شد که به این کار اتو کردن می‌گفتن. حتی اونا تمرینایی برای پرتاب نارنجک‌های ضد تانک و کوکتل مولوتوف انجام می‌دادن و شب‌ها جزوه‌هایی برای شیوه‌های مختلف نابود کردن تانک‌های آلمانی می‌خوندن. خیلی عملی و تئوری‌تور ارتش سرخ داشت برای این حمله آماده می‌شد. ارتش سرخ واحدهای توپخونه‌اش رو برای نشونه‌گیری دقیق هم تمرین می‌داد. بهترینا با حقوق و مزایای بالا توپچی ضد تانک می‌شدن. اونا به شدت تمرین می‌کردن تا بتونن نقاط حساس تانک رو هدف بگیرن و از پشت توپ به قلب هدف بزنن. توپ‌های قدرتمند 85 میلی‌متری ضد هوایی در نواحی مهم هم نصب شدن که با دستور با تانک‌های دشمن درگیر می‌شدن. چارهنگ به توپ‌های ضد هوایی قدیمتی آلمان در استالینگراد مسلح شد. نیروی هوایی ارتش سرخ هم تسلیحات ضد تانک بهشون اضافه شد. اونا قبلا با یه بمب بزرگ 50 کیلوگرمی حمله می‌کردن، اما مشکل این بود که بشه از هوا هدف متحرک رو درست مورد اصابت قرار داد. مینی بمب‌های جدید تنها 1.5 کیلوگرم وزن داشتن، اما قادر بودن تا 100 سانتی متری در زره هدف نفوذ بکنن. از اونجا که تانک‌ها در سقف زره خیلی نازکی داشتن، به راحتی قدرت منهدم کردن هر پنزره آلمانی وجود داشت. روس‌ها محفظه‌ای درست کردند که 48 مینی بمب رو میشد توش جا داد. از اون طرف جنگنده تهاجمی اشتورمویک میتونست 4 محفظه آماده رو حمل بکنه و میتونست با همین میزان بمبی که داره یه ستون تانک رو در مسیر 200 متری خودش منهدم بکنه. در حالی که صبر برای شروع حمله آلمان ادامه داشت، بعضی از فرمانده‌های شوروی به شدت نگران شده بودند. واتوتین چند بار از استافکا اجازه پیشدستی در حمله رو خواست و میگفت ما باید از این فرصت استفاده کنیم. دشمن حمله نمی‌کنه. پاییز داره میرسه و همه نقشه‌های ما از دست میرن. بذارید سنگر گرفتن رو متوقف کنیم و ما شروع کننده حمله باشیم. اما پاسخ همیشه یه چیز بود. صبر کن.
It was in July 1943 that the Russian city of Kursk bore witness to the largest tank battle in history. The outcome of the battle was crucial. It put an end to Hitler's offensive power on the Eastern Front. At Kursk, the Soviet army would draw the German forces into a deliberate battle of attrition, designed to grind down Hitler's last remaining attacking strength in the east. The German staff officers could see the danger, but the Führer was blind to it. On the 10th of May 1943, the architect of Germany's tank forces, General Heinz Guderian, became engaged in a heated conversation with Adolf Hitler regarding Hitler's decision to attack at Kursk. Guderian is reported to have asked, "How many people do you think even know where Kursk is? It is a matter of profound indifference to the world whether we hold Kursk or not. Why do we want to attack in the east at all this year?" To this, Hitler replied, "You're quite right. Whenever I think of this attack, my stomach turns over." Guderian strongly advised Hitler to remain on the defensive, but Hitler was determined. He would go ahead with the attack. Guderian was not alone in his apprehension. Almost to a man, Hitler's generals had advised him to adopt a defensive posture on the Eastern Front during 1943. The last 2 years had cost them dearly, and they needed a chance to rest and regroup. Hitler's decision to attack would seriously damage his forces and remove any hope the Germans had of regaining the initiative in the Eastern theater. By draining away the German tank strength, the short but intensive Battle of Kursk would tip the scales of World War II decisively in the favor of Soviet Russia.
همزمان با صبر روس‌ها، نقشه‌ای آلمانی پیدا شد که دقیقاً تمام مواضع شوروی رو از طریق تجسس هوایی شناسایی کرده بودن. خیلی از واحدهای شوروی مجبور به جابجایی شدن. این بار اونا بیشتر حواسشون رو جمع کردن تا از هوا دیده نشن و خوب استتار کرده باشن. برای سومین بار استافکا به نیروها هشدار داد که حمله آلمان نزدیکه، اما این قضیه هشدارهای یهویی داشت شبیه به چوپان دروغگو میشد و با روان نیروهای مستقر در خط مقدم بازی میکرد. لف مالکین، مأمور شناسایی هنگ 222 گارد پیاده، نوشته که کاملا واضح بود که آلمانها به زودی حمله خواهند کرد. تمام واحدهای لشکرمون در آماده باش بودن. ما از اطلاعات لشکر دستور داشتیم تا به هر قیمتی که شده برای بازجویی آلمانی اسیر کنیم. اتفاقی که نباید می افتاد، افتاد. اون شب اونا یه مهندس آلمانی که در حال پاکسازی مین در مرز بود رو اسیر کردن. اون در بازجویی به حرف اومد و گفتش که نیروهای آلمان در حالت آماده باش کامل هستن. اونها حمله به سمت کرسک رو در 5 جولای در 2 بامداد به وقت اروپا شروع می کنن. حمله دیگری هم از سمت بلگراد انجام میشه. ساعت موعود چندان دور نبود و حمله به زودی شروع می شد. ساعت حمله نزدیک شده بود، ولی ارتش سرخ نقشه غافلگیر کننده بدی برای آلمانیا کشید. درست موقعی که آماده حمله بودن آلمانا، روسها با بمباران شدید توپخونه ای اونها رو در هم کوبیدن. آسمون تاریک با انفجار صدها توپ روشن شد. هرچند خیلی از مناطقی که بمباران شد خالی از نیروهای آلمانی بود، اما توپها و راکتهای سرازیر شده به اهداف زیادی اصابت کرد. بقیه یگانهای آلمان اوزا رو که اینطوری دیدن فهمیدن که نمیشه از این دیوار آتشین عبور کرد و عملاً همچین کاری غیر ممکنه. سوتوان روشنکو مکانیاب بمب‌افکن ایلوشین 4 به خاطر میاره که از دور میتونستیم چیزی باور نکردنی رو در طول خط مقدم ببینیم. دو طرف آتشباری شدید داشتن. به محض اینکه توپهای شوروی آروم گرفتن، نوبت آلمان‌ها شد و آسمون مملو از طغیان گلوله‌های آلمانیا شد. این گلوله بارون برای کوبیدن مواضع ارتش سرخ در نوک خط حمله بود. دیدبان لف مالکین به یاد میاره که صدای انفجارها ما رو از تختخواب‌های سنگرمون بلند کرد. اسلحه‌هامون رو برداشتیم و به سرعت موضع گرفتیم. آتش و دود و زمین لرزه همه جا رو پر کرده بود. بمباران دشمن بیشتر از یک ساعت ادامه داشت و سرانجام تمام شد و هیتلریا حمله‌شون رو در پوشش دود و گلوله‌های خودشون شروع کردن. بالاخره لشکرهای تانک، ناوگانهای هوایی، یگانهای پیاده نظام با تمام قوای نظامی آرایش گرفته در طول چند ماه گذشته در اطلاف کرسک به حرکت در اومدن. بزرگترین نبرد تانکا تا کنون و یکی از بزرگترین جنگهای تاریخ شروع شده بود. جولای 1943 انتظار طولانی برای حمله آلمان به کرسک تمام شد. تانکهای رادیو کنترلی حرکت کردن و شروع کردن به پاکسازی مسیرهای مین‌گذاری شده. قلتک‌های فلزی سنگینشون تمام مین‌های جلوشون رو منفجر می‌کرد و همینطوری پیش می‌رفت. بقیه بمب‌های انفجاری قوی می‌تونستن اراضی وسیعی رو با یه انفجار پاکسازی کنن. این ماشینا راه رو برای ضد تانک‌های فردیناند هموار کردن. اما همیشه همین خطوط امن در بین انبوهی از میدون‌های انفجاری مشخص نبود. شده بود که خیلی از این فردیناندا راهشون رو گم کرده باشن و بعد توسط مین‌های ضد تانک از کار بیفتن. جالبه که با تمام تلاشی که شد روز اول نبرد که تموم شد تقریبا نصفی از فردیناندها منهدم شده بودن. اکثر این فردیناندها با آسیبی که به شینی‌هاشون یا چرخ‌هاشون رسیده بود از حرکت باز افتاده بودن. اینا اتفاقهای جبهه شمالی بود، ولی در جبهه جنوب گلوله بارون سنگین شوروی مانع تلاش آلمان‌ها برای پاکسازی میادین مین شده بود. تایگرها و پنترهای خیلی زیادی شنی و چرخشون توسط مینای ضد تانک خورد شدن و زمینگیر شدن. اما با همه این اوصاف آلمانا وارد 500 کیلومتر خندق ضد تانک شده بودن. برای اینکه تانک ها بتونن رد بشن، خندق ها باید با حمله های دقیق بمب افکنای شیرجه رو نابود میشد تا تانک ها بتونن از اونها رد بشن. جنگ برق‌آسای معروف آلمانا روندی لاک پشتی پیدا کرده بود و با کندترین حالت ممکن پیشروی انجام میشد. یگانهای آلمانی گرفتار هزار توی مواضع شوروی شدند. به محض اینکه موضعی رو منهدم می‌کردند، زیر آتش شدید از طرفین قرار می‌گرفتند. ژنرال فردریک فون مالنتین می‌نویسه روس‌ها متخصص پنهانکاری بودند. قبل از اینکه اولین تانک توسط مین منفجر بشه یا اولین توپ ضد تانک روسی شلیک کنه، هیچ میدون مین یا موضع ضد تانکی پیدا نبود. به هر ترتیب با همه این داستانا و سختی ها تجربه آلمان و قدرت آتش برترشون به زودی خودش رو نشون داد و اونها تمام قدرت خودشون رو علیه چند گذرگاه باریک به کار گرفت. لشکرهای پنزر آلمان به حالت وی شکل حمله کردن. توی نوک این وی تانک‌های سنگین تایگر قرار گرفتن که از دور در تیررس توپ‌های ضد تانک شوروی قرار داشتن. تانک‌های متوسط و سبک هم دنبالشون راه افتادن و به محض اینکه آلمانا رخنه ای در موضع درست می کردن به سرعت به اون نقطه حمله ور می شدن. ارتش جنوبی با تقریبا 400 هواپیما در روز اول نبرد پشتیبانی شد. اونا بمباشون رو روی مواضع شوروی می ریختن. اونا حتی میادین مین رو منفجر می کردن تا معبری برای عبور نیروهاشون درست کنن و بشه از اون معبر پیش روی کرد. 17 ساعت زمان برد تا ارتش پنزر ویژه دوم SS بتونه خط اول مواضع شوروی رو طی کنه. از اون طرف ژنرال واتوتین در جواب این حمله ها ارتش یکم تانک کاتوکوف رو فرستاد. کاتوکوف گزارشی از فرمانده های یگانش رو به یاد میاره که اینطوری بود: دشمن دائما از موضعش هر بار با 50 تا 100 تانک حمله میکنه. تایگرها و پنترها ابتدا میان، مواجه شدن با اونا دشوار است قربان. و در ادامه گفتش که به آنها شلیک میکنی ولی گلوله ها کمین میکنند. خب نتیجه چه میشود؟ تلفات وحشتناک قربان. در حدود 60% توان یگان از بین رفته است. نبرد اون روزها نبرد تانک ها بود. تانک های T-34 شوروی باید به 500 متری تایگرها می رسیدن و بعد به سمت زره ضعیفشون شلیک می کردن. اما از اون طرف تایگرها و پنترهای آلمان می تونستن از فاصله 2 کیلومتری به زره جلویی T-34 شلیک کنن و اونها رو از بین ببرن. تلفات عظیم وارد اومده به ارتش یکم تانک کاتوکوف اونها رو مجبور کرد تا نگرانیاشون رو با ژنرال واتوتین منتقل کنن، اما در دستورات تغییر ایجاد نشد. در حالی که اونا داشتن آماده ی حمله مرگبار دیگه‌ای می‌شدن، تلفن در مقرشون زنگ خورد. کسی که پشت خط بود کسی نبود جز جوزف استالین. استالین از کاتوکوف خواست درباره برنامه‌های عملیاتیش صحبت کنه. کاتوکوف پیشنهاد داد تانک ها سنگر بگیرن و قبل از شلیک به دشمن اجازه بدن تا اونها نزدیکتر بشن. استالین لحظه ای ساکت شد و گفت بسیار خوب. جوابش همین بود و در ادامه گفت شما فقط ضد حمله رو متوقف کنید. حالا کاتوکوف تایید استالین رو هم داشت و میخواست ضد حمله آلمان ها رو متوقف کنه. تانک‌های کاتوکوف در کنار توپخانه و پیاده نظام حالت دفاعی گرفتن، اما زمانی که ارتش پنجم گارد استالینگراد ژنرال کرافچنکو در خطر محاصره قرار گرفت، کلونل نیکوفوروف با دستورات ویژه‌ای از طرف فرماندهی ارتش به مقرش اومد. دستور کلونل این بود که اگر کرافچنکو دستور ضد حمله را نمیداد، باید اون رو میکشت. ضد حمله کرافچنکو مستقیما به تانک‌های سنگین دو لشکر SS پنزر برخورد کرد. در حالی که نصفی از تانکاش منهدم شده بود، خیلی سخت میتونست خودش رو با باقی مونده ارتشش از محاصره نجات بده. همزمان در ناحیه شمال ژنرال روکوسوفسکی هم دستور ضد حمله زرهی داشت. صبح دومین روز نبرد نزدیک روستای اولخوتکا به ارتش دوم تانک ژنرال رودین هم دستور حمله داده شد. اما ضد حمله نتونست لشکرهای پنزر مدل رو عقب برونه. پیشروی در برابر توپچیای قدرتمند و دقیق آلمان، لشکرهای تانک شوروی را متحمل تلفات وحشتناکی چه از نظر نفرات و چه از نظر تجهیزات کرد. اما با همه تلفاتی که دادن، تونستن پیشروی مدل رو کند بکنن. از طرف دیگه، ارتش دوم به حالت دفاعی رفت. اون وقتی که لشکر تازه نفس پنزر آلمان حمله جدیدی ترتیب داد، مستقیما به تانک‌های شوروی که استتار کرده بودن و قایم شده بودن برخورد کرد. ایستگاه قطار ویران شده پونری مرکز درگیری شدیدی شد. آلمانا توپای خودکششی فردیناند و بقیه تجهیزات سالمشون رو به منظور عملیات جمع کردن و تلاش کردن که یه حمله دیگه ترتیب بدن. لشکرهای آلمان تونستن از پشت نیروهای شوروی در ایستگاه در بیان، اما حالا خودشون رو در محلکه ای از پیش تعیین شده دیدن که واسه خودش جهنمی بود. This was to be the last offensive operation mounted by the Germans in the east. What it spelled for the Germans was the start of the end of the Russian campaign. The armies of Adolf Hitler faced a one-way move back towards their homeland. Not even the elite SS formations could give Hitler the victory he needed. Local successes did take place, but they were not enough to alter the final outcome. For the Russians, it allowed them to seize the decisive advantage over the Germans. The carefully planned counterattack tore large gaps in the German front line. They had at last proved that the mighty German army was beatable. With regard to tanks, sheer numerical superiority overwhelmed the technical superiority of the Panthers and Tigers. This victory did provide a beacon for the whole world. The victory, however, lay not with the forces of Hitler, but with the forces of Stalin. اینجا بود که گروهبان میخائیل فمین، توپچی هنگ 159 توپخونه گارد، به خاطر نابود کردن 7 تانک لقب قهرمان شوروی رو کسب کرد. اون حتی وقتی مجروح هم شده بود باز شلیک میکرد. جایی که آلمانا گیر افتاده بودن رو به اصطلاح بهش آتش بسته میگفتن. آتش بسته تاکتیک مورد استفاده توپهای ضد تانک شوروی بود که همزمان همه با هم یک کاری رو انجام دادن تا تانکهای آلمان رو به دام بندازن. بعضی توپها در نقش تومه ظاهر می شدن و از دور شلیک می کردن و تانکهای دشمن رو به طرف خودشون می کشوندن. وقتی تانکهای آلمانی نزدیک می شدن و به محدوده 200 تا 300 متری هدف می رسیدن، توپهای ضد تانک مخفی از جناحین شلیک می کردن و تانک آلمانی رو از بین می بردن. به این ترتیب ارتش نهم تانک مدل نتونست در اولخوبتکا یا پونزی موفقیتی رو به دست بیاره. در روز پنجم نبرد بازوی شمالی از حرکت باز موند. روکوسوفسکی مأموریت خسته کردن دشمن رو با موفقیت انجام داد. حالا وقت فکر کردن به حمله بود. 12 جولای موقعی بود که دشمن در شمال متوقف شده بود و در جنوب نبرد به حساس ترین مرحله رسیده بود. در اینجا آلمان‌ها فضای بیشتری برای حرکت در دشت باز داشتند و با وجود تلفات سنگین تانک‌ها از دو طرف خط دفاعی ابتدای شوروی رد شدند. ارتش سرخ قوای کمکیش رو که ذخیره نگه داشته بود فرا می‌خونه و اونا رو به سمت منطقه‌ای که دشمن رخنه کرده بود می‌فرسته. آلمان‌ها 200 پنتر در ابتدای نبرد داشتند. بعد از 5 روز نبرد شمار اونها به تنها 16 فروند می‌رسید. بمب‌های هوایی ضد تانک جدید شوروی غافلگیری بدی رو برای آلمان‌ها رقم زده بودند. تنها یه اصابت می‌تونست تانک رو نابود کنه. اما لشکرهای پیشقراول پنزر اس اس خیلی کارآزموده و متعصب و با مهارت بودن. اونا تونستن استحکام پشت استحکام راهشون رو هرچند دشوار ولی در دل خطوط شوروی باز کنن. رخنه در اراضی بیدفاع دیگه از هر چیزی محتمل تر بود و قریب الوقوع به نظر می رسید. یکی از نیروهای عملیاتی شوروی درباره موقعیتی که به تانکای دشمن اجازه پیشروی داد اینطوری حرف می زنه. به محض اینکه تانکا و کامیون هامون عقب نشینی می کردن، شونه به شونه تحت تعقیب دشمن قرار می گرفتن، به طوری که قرار دادن مین ضد تانک در مسیر برای متوقف کردنشون غیر ممکن شده بود. یکی از اعضای جوان کمونیست در هنگ گارد تفنگدارای 287 هم اینطوری از اون روزها یاد میکنه. در شب 11 جولای به مراضع اشتراکی اکتیبیرسکی رسیدیم. به ما گفته شده بود که فردا در اینجا میدون جنگه. خندق بکنید. اینجا یا سنگرتون خواهد شد یا قبرتون. برای جلوگیری از پیشروی دشمن، استافکو از ذخایر استراتژیکش برای تقویت جبهه ورونژ استفاده کرد. بیش از 400 تانک، صدها وسیله دیگه و هزاران سرباز عازم اراضی خشک و داغ دشت روسیه شدند. بوریس نظروف بارگزار توپ هم اینطوری می‌نویسه: ما کل شب و روز بعد در راه بودیم. مجبور شدیم همه دریچه‌های حفاظتی رو باز کنیم، ولی باز هم داخل به شدت گرم بود. فرمانده نمیگذاشت سرمان رو از دریچه ها بیرون بیاوریم، پس در داخل عملا لخت شده بودیم. واتوتین در صدد بود از این ذخایر برای ضد حمله‌ای که انتظارش میرفت استفاده بکنه. ارتش پنجم گارد تانک جنرال قرار بود در موقعیتش نزدیک روستای پوکروفکا به عنوان پایگاهی برای حمله مستقر بشه. تنها یه معجزه میتونست دشمن رو متوقف بکنه. حالا یک گروه از لشکرهای پنزر تاخت و تاز خودشون رو شروع کردن، ولی مورد اصابت مستقیم توپخونه شوروی از ساحل دوردست رود پوشال قرار گرفتن. نگرانی از خطر جناحین به اندازه کافی زیاد بود و میتونست پیشروی آلمانها رو دچار وقفه بکنه. یه لشکر از پنزرهای اس اس به حالت دفاعی فرو رفتن و منتظر لشکر دیگه از اس اس ها به اسم توتنکوف موندن تا از پوشل عبور بکنه و به کمکشون در جناحین بیاد. همزمان هم لشکر پنجم گارد تانک روسها به پوکروفکا رسیده بود. تانک های شوروی دستور اکید خاموشی رادیو رو داشتن. رسیدن اونها در بی اطلاعی آلمان ها صورت گرفت، اما وقتی صبح شد و آفتاب طلوع کرد، هواپیماهای تجسسی آلمان ها انبوهی از خودروها رو رصد کردن و نیروهای خودی رو با شلیک منور بنفش خبر کردن. ارتش پنجم گارد تانک باید در گذرگاه باریکی بین رود پوشل و راه آهن حمله خودش رو انجام میداد، اما دره‌ای صعب العبور جبهه رو در بر گرفته بود و لازم بود یگانهای تانک شوروی یه باریکه‌ای رو تشکیل بدن تا بتونن از این دره رد بشن. اما تانک‌های شوروی معمولاً به صورت انبوه در منطقه وسیع حمله می‌کردند. به همین خاطر هم وقتی که توپ دشمن شلیک می‌کرد، حمله ای از یه جبهه کوچکی مثل این مانع بزرگی برای روس‌ها ایجاد می‌کرد. اما امیدی به تغییر دستورات هم نبود. یکم بعد از سپیده دم ارتش پنجم گارد تانک حمله‌اش رو شروع می‌کند. هملوت بکر فرمانده هنگی از لشکر اس اس توتنکوف می‌نویسه: ابری از غبار در افق دیدم. کمی بعد از پشت این ابرها تانک‌های روسی ظاهر شدند. به رئیس ستادمان گفتم روس‌ها قوای ذخیره‌شان را فرستادند و فهمیدم در نبرد کرسک شکست خوردیم. اما وقایع پوکروفکا با چیزی که از قبل پیش‌بینی می‌شد و تخمین زده می‌شد فاصله خیلی زیادی پیدا کرده بود. در حالی که تانک‌های شوروی در دره وسیعی جمع شدند و در کانال یه باریکه درست کردند و به صف وایساده بودند که رد بشن، تبدیل شدن به اهداف راحتی برای آلمان‌ها. آلمان‌ها اونها را هدف می‌گرفتند و تانک‌ها یکی بعد از یکی دیگه منهدم می‌شد. آتش می‌گرفت یا با انفجارهای عظیم تیکه تیکه می‌شد. فرمانده تانک بروکف به یاد میاره که تانک‌ها در همه جا به آتش کشیده شده بودند. انفجارهای عظیم برجک‌های 5 تنی را 20 متر به هوا می‌فرستند. بعضی انفجارها بسیار قدرتمند بودند، به طوری که کل تانک را به کپه‌ای از براده آهن تبدیل می‌کردند. در حالی که نبرد تانک‌ها در حومه پوکروفکا جریان داشت، دود غلیظ سیاهی ناشی از بیشمار تانک سوزان روز رو به شب تبدیل کرده بود. تلفات روس‌ها وحشتناک بود. بیش از 300 تانک تنها در یک روز اونها تلفات دادن. اما در این نبرد خرد کننده هیچ یک از طرفین پیروزی قاطعی پیدا نکرد. اما پیامدهاش برای ورماخت واضح بود. پاول هازر فرمانده ارتش دوم پنزر اس اس بلافاصله از پوکروفکا عقب نشینی کرد و عملیات سیتادل با شکست روبرو شد و هیچ پیشروی وجود نداشت. همان روز دو جبهه شوروی تهاجمی علیه بازوی شمالی برجستگی کرسک انجام دادن و نام عملیات خودش رو کوتوزوف گذاشتن. هدف عملیات نابودی نیروهای آلمانی اطراف اورل بود، از جمله ارتش نهم مدل که تهاجم آلمان رو رهبری میکرد. گلوله بارون عظیم توپخونه‌ای حاکی از شروع شدن عملیات داشت. این کار به قدری مؤثر بود که پیشروی ابتدایی شوروی تقریبا بی‌دفاع موند، اما با ادامه دار شدن پیشروی آلمانا دست به ضد حمله زده شد. مدل متوجه خطر شد. واحدهایی که در تهاجم کرسک حضور داشتند با عجله برای تقویت موضعشون فرستاده شدند. اما لوفتوافه به جنگ توده پیشرو تانک‌های شوروی به شمال فرستاده شد.
The crushing blow of the German army at Kharkov in March of 1943 resulted in a large pocket of Soviet land surrounded by German positions. The Red Army had no choice but to fortify their position. A total of 8 defensive lines were organized in the region, some of which exceeded 300 kilometers in length. Civilians worked alongside soldiers to help dig a total of 5,000 kilometers in trenches, anti-tank ditches, and escarpments. Key routes were mined with a density of approximately 1,500 mines per square kilometer. In the rears, the Soviets worked tirelessly to provide their fellow countrymen on the front lines with a constant supply of provisions, ammunition, and equipment. From the period of April through June, the southwestern front received over 5,000 tanks, 9,000 heavy guns, and 1,500 aircraft. The central front, commanded by Army General Konstantin Rokossovsky, was tasked with the defense of the northern face of the Kursk salient, while the Voronezh front, commanded by Army General Nikolai Vatutin, was deployed to the southern face. The steppe front, under the command of General Ivan Konev, waited in reserve at the rear. The fronts were coordinated from Stavka by Georgi Zhukov and Alexander Vasiletsky, marshals of the Soviet Union. On July 4th, 1943, at 4 o'clock p.m., a German force made up of 2 infantry, 2 tank, and 1 motorized division launched an attack on the outpost of the 6th Army Guard of the Voronezh Front. The ensuing battle lasted well into the night. Having occupied some of the region's commanding hills, German main forces were soon on the front lines, ready for the assault.
تکخال مشهور استوفکا هانس اولریخ رودل همره رو رهبری میکرد. اون جایی در خاطراتش مینویسه: هواپیمای من مجهز به توپهای ضد تانک بود. بقیه یونکرس ها مسلح به بمب بودن و دنبالم میومدن. 4 تا تانک را در اولین حمله منهدم کردم. تا شب شمارشم به 12 رسید. استوکای رودل در حومه شهر بلکوف از کار افتاد. اون یه فرود اضطراری انجام داد، اما 2 ساعت بعد با هواپیمای تازه نفسی به هوا برگشت. اون میگه شروع مقابله روس‌ها با حملات ضد تانکیمون حقیقتاً موفقیت‌آمیز بود. اونها یاد گرفته بودن تسلیحات ضد هواییشون رو به همراه تانک‌های پیش قراولاشون اعزام بکنن. از طرف دیگه جنگنده‌های شوروی هم وارد عمل شدند. بالای کرسک بود که ایوان کوزیدوب، برترین تکخال جنگنده شوروی، اولین هواپیمای دشمن را سرنگون کرد. ایوان کوزیدوب قهرمان سگانه شوروی در سن 25 سالگی بود. اون حتی یه بار هم در طول جنگ سرنگون نشد. کوزیدوب 330 مأموریت انجام داد و 64 هواپیمای دشمن رو سرنگون کرد. همین موقع بود که تانک‌های شوروی هم برای تقویت حمله وارد شدند. راننده تانک نیکولای ژلسنوف تو دل جنگ بود. مواضع آلمان در حومه روستا شامل توپ‌های ضد تانک و تانک‌های سنگر گرفته بود. من در خلال درگیری 2 توپ و 1 تانک نابود کردم. بهش 2 بار شلیک کردیم و نابود شد. این بستگی به رانندمون هم داشت البته. من فقط پشت رادیو گفتم میشا راست تو به پا، 1 توپه. بعد از عبور از اون متوجه 1 توپ دیگه تو 40 متریمون شدم. اونو هم له کن وگرنه برمیگرده و میذاره درم. ارتش سرخ در محاصره کردن نیروهای آلمانی اطراف اورل ناکام بود، اما مودل مجبور به عقب نشینی شد. مودل بالاخره تونست اوضاع رو کمی سر و سامون بده و توی یه خط خاص سنگر بگیره. تا 5 آگوست ارتش سرخ آخرین مقاومت‌های اطراف اورل رو هم جمع کرد. حمله واتوتین علیه ارتش جنوبی برای اینکه اثر بخش می‌شد وقت بیشتری می‌خواست. 3 هفته طول کشید تا جبهه ورونژ قدرت کافی رو پیدا کنه، اما در 3 آگوست عملیات رومیانسف بالاخره در بلگراد و خارکوف شروع شد. لشکرهای پنزر اس اس به دونتس بیسین منتقل شدند. به همین خاطر خط آلمان به شدت تضعیف شد. به لطف پیشروی سریع ارتش یکم کاتوکوف و ارتش پنجم تانک گارد روتمی استروف با سرعت به سمت اهدافشون پیش می رفتن. اونها در سومین روز حمله نیروهای ارتش سرخ شهر بلگراد رو آزاد کردند. توی 5 آگوست قرش توپها در مسکو شنیده شد. احترام نظامی اولین شلیک در جنگ میهنی روسیه به افتخار آزادسازی اورل و بلگراد انجام شد. نیروهای شوروی حالا به سمت خارکوف پیشروی کردند. تو روز چهارم عملیات واحدهای پیشقراول ارتش یکم تانک کاتوکوف واحد شهر بوگودوکوف شدند و از خط ریلی پولتاف خارکوف رد شدند. اما در اونجا بود که زیر ضد حمله فون منشتاین قرار گرفتن. اون به زحمت هر چی نیرو داشت رو یه جا جمع کرد و اونها رو وارد نبردی سخت برای حفظ خارکوف کرد. پیشقراولای شوروی مجبور به عقب نشینی به بوگودوکوف شدند. همزمان جبهه صحرایی کنیف مستقیما به سمت خارکوف پیشروی میکرد. آلمان‌ها شهر رو به یه دژ تبدیل کردند و به همین دلیل بود که ارتش پنجم تانک گار دستور دور زدن اونجا رو گرفت تا مدافعین خارکوف رو محاصره بکنه و مجبورشون بکنه که عقب نشینی کنن. اما حالا دوستای قدیمی لشکرهای پنزر اس اس راش و توتنکوف از جنوب رسیدن و فوراً در حمله بوگودوکوف حمله کردند. در برهه‌ای از زمان ژنرال روتمی استروف دو دستور متناقض دریافت کرد، یکی از واتوتین که خواستار دفاع از بوگودوکوف شده بود و دیگری از کنیف که دستور حمله به خارکوف رو داد. این معضل باعث شد بحث و جدلی بین فرمانده ارتش، رئیس ستاد و شورای نظامی به رهبری سرلشکر گریشین به وجود بیاد. گریشین دستور داد شما باید تصمیمتون رو بگیرید. رادیمی استروف هم جواب داد تصمیم گرفتم موقعیتم را نگه دارم تا وضعیت روشن شود. ولی قربان به خاطر این تأخیر محاکره و تیرباران می شویم. گریشین با نگرانی هم جواب داد اگر موقعیتمون رو ترک کنیم و آلمانها بوگودوکوف رو تصرف بکنن یقینا تیرباران می شیم. این کار سراسر جناح جبهه چپ ورونژ رو در خطر حمله دشمن قرار می داد. خلاصه که بخت باهاشون یار بود و تصمیم روتمی استروف درست بود و ارتشش نقش مهمی در دفاع ضد حمله آلمان در اطراف بوگودوکوف بازی کرد. کمی بعد ارتش پنجم تانک گارد روتمی استروف هم با پیشروی به خارکوف از غرب قادر به پشتیبانی از نیروهای کنیف شد. تنها خط عقب نشینی آلمان در خطر قطعی قیچی شدن بود. هیتلر از منشتاین خواسته بود خارکوف رو به هر قیمتی حفظ کنه. این به معنی محاصره کل واحدهای ارتش کمپف بود. منشتاین هم در شرایطی نبود که ریسک استالینگراد دیگه رو به جون بخره. اما بعد از همه این بالا و پایین شدنها اتفاق عجیبی افتاد. عصر 22 آگوست هواپیمای شناسایی شوروی گزارش داد آلمان‌ها خارکوف رو رها کردن و بیخیال شدن. بلافاصله کنیف حمله خودش رو شروع کرد و شهر رو در شب بعد آزاد کرد. این پایانی مقتدرانه برای پیروزی بزرگ ارتش سرخ در کرسک بود. ژنرال گودریان در خاطراتش می نویسه با ناکامی در تهاجم سیتادل متحمل شکست سنگینی شدیم. نیاز به گفتن نیست که روزها پیروزی کاملشون رو به نمایش گذاشتن. دیگر امیدی به جبهه شرق نیست. از حالا به بعد دشمن مالک بی قید و شرط ابتکار عمل است. عملیات سیتادل آخرین تهاجم بزرگ آلمان در شرق بود. از اینجا به بعد ورماخت شروع به عقب نشینی گسترده خودش از شرق میکنه و پشت سرشون سرزمینی مخروبه رو به جا میذارن. صدها روستای روسی و اوکراینی در آتش میسوزن و مزارع نابود میشن. پلها و ایستگاه‌های راه آهن منفجر میشن. حالا دیگه نیروهای شوروی عازم آزادسازی اوکراین میشن و در حاشیه رود دنیپر جنگ برای آزادسازی شروع میشه. خانم ها آقایون، چیزی که شنیدید اپیزود 17 پادکست پرچم سفید بود که در آذر 98 منتشر شده بود. این قسمت همونطور که شنیدید دیگه آلمان شکست بزرگی رو توی جبهه شرقی متحمل میشه و تقریبا عقب نشینی خودش رو شروع میکنه. از اسپانسرمون هم توی این قسمت خیلی ممنونم، انتشارات آریان قلم لطف کردن. من اطلاعاتشون رو هم اینستاگرامشون و هم آدرس سایتشون به همراه کد تخفیف رو داخل توضیحات این قسمت میذارم که حتما به سایتشون سر بزنید و از مجموعه کتاب‌های بسیار هیجان انگیزی که دارن استفاده بکنید. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از مخوف‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشریت رخ داده، اتفاقی که هزاران کشته و زخمی و میلیون ها آواره به جا گذاشته، موضوعی به نام جنگ.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.